باشید. با این امید در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر. تقاضا میکنم که همراه ما بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، درود من و همکارانم نثار شما عزیزانی که برنامه هفت اقلیم دوشنبه با موضوع موسیقی از شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردیم. موسیقی برای من چیزیست شبیه دریا، بر من چیره می شود، مجذوبم می کند، شیفتم می کند، حتی در این حال ترس در دلم می نشاند، از بی حدیش واهمه دارم. فرانس کافکا. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی شبکه رادیویی فرهنگه. خوشحال میشیم که از این طریق ما رو از دیدگاه های خودتون در خصوص برنامه هفت اقلیم با موضوع موسیقی آگاه کنید. برنامه هفت اقلیم با همکاری این عزیزان تقدیمتون میشه: تهیه کننده یلدا احتشامی، کارشناس رضا مهدوی، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، صدابردار مهفام پرتو و من فاطمه رکنی افتخار همکلامی با شما رو دارم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه هفت اقلیم. روزتون بخیر، امیدوارم هر جا هستید تندرست و شادکام باشید. در این برنامه هم به اتفاق آقای رضا مهدوی در خدمت شما ایم. آقای مهدوی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام ایزد یکتا سلام، ادب و احترام به شما خانم رکنی و شنوندگان نازنین دوشنبه های هفت اقلیمی که به موسیقی پرداخته میشه.
و در خدمت شماییم در این برنامه به ارکستر ملی آثار دهه 60 کودک و نوجوان میپردازیم که برای همه کسانی که این دوره سنی رو پشت سر گذاشتن و حتی برای ماها خیلی خاطر انگیزه. بفهمید.
حرکت شایسته‌ای رو بنیاد رودکی رقم زده و ارکستر ملی به رهبری جناب استاد همایون رحیمیان که رهبری ارکستر رو به عهده دارن پرداختن به موضوع موسیقی کودک.
بله.
موسیقی هایی که دهه 60 همه خاطره داشتیم و نسل نو هم به نوعی گوش میکنن و براشون خاطره میشه، یعنی موسیقی هایی که دوره خاصی نداره، کارهای شایسته و خاصی که تلویزیون اون سالها داشت. زمان جنگ بود، زمان خیلی سختی هایی بود، اما برنامه تلویزیون بسیار پربار بود، نمایش های عروسکی که موسیقی های کودکانه خیلی خوبی داشت. من رو هم ترغیب کرد که جدای از موضوع سرود که خیلی بهش میپرداختم و آموزش میدیدم و آموزش میدادم بعدها، به موسیقی کودکم بپردازم و به عنوان کارشناس موسیقی کودک امروز در جامعه یک اندک جایگاهی پیدا کردم. تا جایی که سال گذشته دبیری 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر داشتم، القا کردم که شورای سیاست‌گذاری هم بپذیره ما بیایم برای اولین بار به کودکان 7 تا 18 سال بپردازیم و بیان تکنوازی بکنند.
بله.
و نگیم این جشنواره فقط مال بزرگسالانه، این جشنواره مال تمامیت ایرانی، یک جشنه که از خردسال تا مسنهای هنری کشورمون زنان و مردان باید حضور پیدا بکنن و اتفاق نیکویی بود، خیلی استقبال شد از تمام خانواده‌ای که فرزندانشون کار موسیقی و سرسر ایران اومدن. امسال قویاً داریم ادامه میدیم و خوشبختانه مسئولان بالادستی هم پذیرفتن و دیدن اتفاق نیکویی است. خود منم ذوق زده شدم ارکستر ملی به این موضوع پرداخت و چه اجراهای خوبی داشت، چه تجلیلی از خانم برومند شد و مقامات اومدن تو سالن. تالار وحدت خیلی فضاش عوض شد. هر چی که کار کودکان انجام میشه با هر کیفیتی، حتی هر چی البته بهتره که با کیفیت بالا باشه، که ارکستر ملی هم با کیفیت بالا اجرا کرد، نشاط به جامعه ایجاد میکنه. ما هر کودکی رو میبینه، هر خردسالی میبینه، هر طفلی رو که میبینیم حقیقتا گل از گلمون میشکفه. بعید میدونم آدمی پیدا بشه، نادر آدمی است که کودکان رو، خردسالان رو ببینه، نغمه هاشون رو بشنوه و ابراز تمایل نکنه، لبخندی به لباش جاری نشه، انبساط خاطری پیدا نکنه. به هر روی فوق العاده بود از هر جهت که نگاه میکنیم. این اجرا عالی بود که امیدوارم تکرار بشه در طول سال و
بله.
یک دو شب بسنده نشه.
بله، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و خیلی شیرین و دلنواز و شنیدنی است این موسیقی برای همه ما. منتظر میمونیم که ارتباط تلفنیمون برقرار بشه با مهمانان برنامه. در اولین بخش از گفتگو با مهمانان تلفنی، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر امیرعباس ستایشگر، آهنگساز و معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی. آقای دکتر ستایشگر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ارادت و دوستی دارم و تشکر میکنم از برنامه همیشه خوبتون. خیلی خوشحالم که منو به این قسمت از برنامه دعوت کردید. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، برای ما توفیقی است که میتونیم با شما گفتگو کنیم آقای محترم.
بنده هم سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر ستایشگر عزیز، درود بر شما.
استاد سلام عرض میکنم، سپاسگزارم و خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، ما هم خوشحالیم که در هفت اقلیم شما حضور دارید و این موضوع بسیار جدی رو که به کودکان اختصاص داره میخواییم دربارهش صحبت بکنیم. از روزی که شما معاونت رو در این بنیاد بسیار مهم پذیرفتید، شاهد اتفاقهای خوبی هستیم در گونه ها و عرصه ها و محتواهای مختلف، در پهنه تالار رودکی و تالار وحدت شاهد اجراهایی هستیم، نه فقط ارکستر ملی و ارکستر سمفونی که از این مجموعه خاص شما هستن، بلکه به جوانها دارید میدون میدید. اون بحث طرز تازه در جای خودش که باید توی برنامه دیگه صحبت بکنید و گروه هایی که میان شما حمایت میکنید نشان از آن دارد که اگر فردی متخصص در جای خودش بنشینه، خب شما به عنوان یک موسیقیدان، به عنوان یک ادیب که تحصیلات دکترا دارید، شاکله خانوادگیتون در عرصه موسیقی بوده و هست، پدر گرانقدرتون مدیر مسئول و سردبیر و صاحب امتیاز نشریه هنر موسیقی هستن و چقدر جامعه بهره برده از زحماتی که ایشون کشیدن و شما در کنارشون بودید، امروز در یک جایگاهی دارید به همه شئون موسیقی میپردازید. این آخری که اجرای تالار وحدت بود و ارکستر ملی به رهبری استاد همایون رحیمیان برگزار شد، میخوایم از شما بشنویم چطور شد این فکر ایجاد شد و آنچه که لازمه شنوندگان ما بدونن از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. اولا خجالت زدم از تعاریفی که کردید، خیلی متشکرم. همیشه مهر و محبت شما شامل حال من بوده. عرض کنم خدمتتون که ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران به هر حال دو نماد فرهنگی مهم در کشور هستند که امروز اداره و تصمیم گیریش در اختیار بنیاد رودکی است. من همیشه به این فکر میکردم که چرا ارکسترهای ما اجراهایی رو دارن فقط مخصوص به حال اون اندازه سنی معینی که کارهایی رو در اون سطح براشون اجرا بکنن و این دغدغه رو با خودم دنبال میکردم همیشه. زمانی هم که انجمن بودم حتی به این موضوع فکر میکردم، منتها اونجا به هر حال امکانات بنیاد اینچنین در اختیار این تفکر نبود. یک روز تقویم رو نگاه کردم و نزدیکی و همجواری روز کودک رو با اجرایی که به هر حال در آذر ماه داشتیم با همراهی آقای دکتر اللهیاری و جناب استاد رحیمیان به توافق رسیدیم که یک رپرتوار برای کودکان اجرا بکنیم. همون موقع هم بودند کسانی که به هر حال این نهیب رو به ما می‌زدند که شأن ارکستر نیست و من فرار می‌کردم از این ذهنیت که ما همیشه نباید امکانات دست چندممون رو برای کودکان استفاده کنیم، حتما باید امکانات دست اولمون رو در اختیارشون قرار بدیم. هنوز هم بر این باورم که نه تنها ارکستر ملی بلکه تمام امکانات این سرزمین باید در اختیارشون قرار بگیره، چون آینده این سرزمین بعدها در دستان اونهاست. من هم در حوزه موسیقی به هر حال تونستم این برنامه رو برنامه ریزی بکنم و در 27 و 28 آذر ماه در تالار وحدت این برنامه اجرا شد. شکر خدا، الحمدلله، واقعا حمد خداست که با استقبال خیلی خوبی روبرو شد، هم از جانب مخاطبین عام، کودکان، بچه ها و اهل فن. قطعاتی که اجرا کردیم، اون سعی کردیم سیر تطور حوزه موسیقی کودک رو نشون بدیم. از قطعه ماندگار استاد باغچبان به اسم رنگین کمون شروع کردیم و به دهه 60 70 80 آمدیم با اجرای قطعات آقای دهخانیار و اجرای قطعه آقای منتظم و یک قصه گوی خیلی خوب و یک راوی خیلی خوبی این برنامه داشت که من همینجا تشکر میکنم هنرمند ارجمنده های صابر ابر که با روی گشاده پیشنهاد منو پذیرفتند و بدون هیچ اما و اگری واقعا من کیشومات دوستیشون شدم. در همون روزهای اول به عنوان راوی و قصه گوی این برنامه حضور داشتند و امیدوارم واقعا اگر بیش از این زورمون برسه و استانها یاری بکنند. همین الان که با شما صحبت میکنم استان مازندران درخواست داشتن که ما این کار رو ببریم اونجا اجرا کنیم. به هر حال مسائل متعددی پیش رومون هست، ولی امیدواریم که خدا هم کمک بکنه و مسئولین هم کمک بکنن بتونیم ارائه و اشاعه بهتری بدیم این پروژه رو.
خدا توفیقتون بده. آقای ستشگر، برای ما بفرمایید که آیا باقی مانده های موسیقی های کودک که آهنگسازان ایرانی ساخته هند در طول سال ماهای بعد اینها تبدیل به پارتیتور میشه و ارکستر ملی اجرا میکند یا خیر؟
حتما. ببینید، ارکستر ملی و ارکستر سمفونی یک تقویم سالیانه دارند که در هر ماه یک اجرا به صورت دو یا سه شب باید داشته باشند در تالار. من حتما توی برنامه ریزی های ارکستر این بخش رو دیدم که ما فقط سالی یک بار رو اختصاص دادیم به این حوزه، حداقل 6 ماه یک بار، یا اگر یک مقدار بتونیم وسعت بدیم وضعیتمون رو فصل یک بار بتونیم اون نشانه گذاری و هدف گذاری سنیمون رو تغییر بدیم در اجراهای ارکستر. امیدوارم که بتونیم بعد از عید هم یک اجرا در همین مختصاتی که عرض کردم داشته باشیم.
اشاره فرمودید که استان مازندران استقبال کرده. خب همه میدونیم تعداد نفرات ارکستر رو که بالاخره یه هواپیما چارتر شاید اصلا نیاز داشته باشه و اینکه اینها دستمزدهایی دارن، امکانات سالون، صدا برداری، خیلی عوامل باید دست به دست هم بده تا این تقاضاها استجابت بشه از سوی شما. فکر میکنید اگر دیگر استانها ورود پیدا بکنند ارکستر ملی و مجموع شما این بضاعت رو داره بتونه برنامه‌ریزی سالیانه داشته باشه و جدولی داشته باشه که ما حداقل بدونیم 5-6 استان دیگه این کار تکرار میشه و همه این مسائل در تهران خلاصه نشه؟ خانواده و فرزندانی هستن که دوست دارن اجراها رو با هوای تازه و زبان روز، حالا برای بخشی خاطر از نسل نو هم که میشنوه در آینده براش خاطره میشه، چه خوبه که از این طریق هم بشنوه به شکل دیگری با ارکستر ملی. امکان پذیرش هست یا حامیان بخش خصوصی میخواد؟
سپاسگزارم باز این نکته رو مطرح کردی جناب استاد. ببینید همین دیروز هم جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم صحبتی رو داشتن که هنر در آینده در استانها شکل میگیره و این خیلی نکته مهمیه. واقعا این تمرکز زدایی از پایتخت، ما همه توانمون رو گذاشتیم، یعنی ارکستر، نوع نگاه و رپرتواری که باید ارکستر اجرا بکنه، نوازندگان و هنرمندانی که با همون هستن، ولی خب به هر حال یک امکانات لوجستیکی میخواد. حرکت دادن یک ارکستر 100 نفره یک مقدار باید استانها هم با ما همراهی کنن و ما با حداقل دستمزد داریم کار میکنیم. شاید باورتون نشه، حالا این رو هم من شاید نباید در یک برنامه رسمی عمومی اعلام کنم، ولی همین دیروز که حساب کتاب این دو شب رو انجام میدادیم خیلی خوشحال بودیم به همراه آقای دکتر اللهیاری که ما ضرر نکردیم از این برنامه. یعنی شاید به شما بگم کلمه یر به یر که میگن واقعا برای ما اتفاق افتاده. یعنی ما سقف بلیت فروشیمون در بهترین حالت فضایی میشه که بتونیم هزینه های خودمون رو در تهران در اصل کاور بکنیم. خیلی گشتم دنبال کلمه
پوشش بدیم
و این وضعیت ماست. ولی واقعا ما اعلام آمادگی میکنیم هم به همه استان ها و هر برنامه‌ای که در اختیارمون باشه این آمادگی رو داریم که با کمترین هزینه بتونیم که ارکستر رو به استان‌ها ببریم و مردم بتونن استفاده بکنن. ما در فکر می‌کنم آبان ماه یا مهر ماه یک اجرا در ساری داشتیم با ارکستر ملی و انقدر استقبال خوب بود. البته موضوع و محتوای برنامه خیلی فاصله داشت با این برنامه، ولی انقدر استقبال خوب بود که من خیلی حظ بردم واقعا از اون شبی که مهمان استان بودیم. هر استانی در هر صورت واقعا این آمادگی رو داشته باشه که از نظر لوجستیک، رفت و آمد، هتل، اینها به ما کمک بکنه، کاملا ارکستر در اختیارشون خواهد بود و مخاطبین اون استان میتونن نهایت استفاده رو ببرن.
آقای دکتر ستایشگر عزیز، حیف که دیگه وقت نیست، باید با شما خداحافظی بکنیم. امیدوارم که مستدام و پیروز بمانید همچنان. سلام ما رو هم به جناب دکتر اللهیاری برسانید که از مدیران مقتدر، باهوش و ایده نگر هستن و به نیروها این پروبال رو میدن که افکارشون رو پیاده بکنن. سلامت باشید و تندرست.
سپاسگزارم استاد. من هم تشکر میکنم، خیلی ممنونم از شما و برنامه دقیقتون که به این موضوع پرداختید.
درود بر شما.
خدا
نگه دارم. خدا نگهدارش. گفتگو کردیم با آقای دکتر امیرعباس ستایشگر، آهنگساز و معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، راجع به ارکستر ملی آثار دهی 60 کودک و نوجوان.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا. Thank you.
شهر خوب قصه هاست.
خب یکی از آثار به یاد ماندنی و خاطر انگیز دهه 60 رو شنیدیم که راجع به آقای حکایتی بود. آقای حکایتی همه بچه‌های دهه 60 و حالا شاید 70 براشون خاطر انگیزه و در هر جا که حاضر میشن آقای مهدوی بسیار مورد تشویق حضار قرار میگیرن. آقای حکایتی، آقای بهرام شاه محمدلو که در این قطعه خیلی زیبا که راجع به ایشون سروده شده به خوبی به ایشون اشاره میشه.
خانم روکنی اجازه بدید که بنده افسوده بکنم به صحبت دقیق شما. نه فقط کودکان اون دوره دهه 60 و 70، همون سالها پیرزن و پیرمردان و افراد مختلف در گروه های سنین برامار می دیدن و از سویدای وجودشون کیف می کردن. با چشم و گوش دقیق می دیدن. اینها درسته برای کودکان هست ولی حقیقتا پوشش خوبی رو می داد، تمام افکار رو، تمام قومیت ها رو، تمام زبان ها رو. اونقدر ملودی ها و موسیقی ها ملموس و کاملا وطنی بر اساس فرهنگ خانواده ایرانی رقم می‌خورد، نوشته می‌شد و اجرا می‌شد و خوانده می‌شد که ما امروز با پرحرارتی داریم ازش یاد می‌گیریم. من خودم ذوق زدم وقتی دارم میگم حالا باید که یه تیکش هم بشنویم. نه فقط این خاطره بلکه همه دهه ها درگیرش بودن و باز تکرار می‌کنم برای سومین بار که نسل امروز دهه 80 90 و همینایی که 3 4 سالشون الان متولد شدن میشنون به زودی براشون تبدیل به خاطره میشه و تو استخون و وجودشون جای میگیره. چرا؟ چون ها پر از عمق و محتوا و شاکله تمامیت ایرانی بودن که امروز متاسفانه سابقش کمه و کمتر میبینیم، یا از کشور همسایه وام میگیرن یا درگیر تکنولوژی شدن و یا حرفای تازه میخوان بزنن که از اساس جوابگو فرهنگ ایرانی نیست. شاید به لحاظ علمی قابل دفاع باشه ولی به لحاظ فرهنگی و هویتی مورد دفاع نیست.
بله، امیدوارم همین گونه باشه که شما میفرمایید و این میسر نمیشه مگر با شنیدن مکرر این آثار. بله. که حالا شاید اینجا رادیو و تلویزیون یا صدا و سیما هم مسئولیت بزرگی رو به عهده دارن. بله. که پخش بکنن اینها رو. حالا امیدوارم اینجور باشه که همین نسلی که شما اشاره فرمودید هم بیشتر با این آثار ارزشمند مانوس بشن.
آینه‌ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16 فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر.
نام‌ها و یادها.
شنبه 8 دی در گذشت لطف الله مجد، نوازنده برجسته تار که چند دهه در رادیو ایران به زیبایی بداهه نوازی میکرد، زنده پشت میکروفون استودیو در رادیو مینواخت و مردم لذت میبردن. ایشون سبک و سیاق و شیوه منحصر خودشو داشت که همچنان منحصر باقی مونده. البته شاگران زیادی رو تربیت نکرد، شغل شاغلشون چیزی دیگری بود ولی در رادیو عمرشون رو گذاشتن و فرهنگ شنیداری ما رو غنی کردن که امروزه هم همچنان تهیه کنندگانی که با موسیقی ملی آشنایی دارن از نواخته های ایشون به خوبی بهره میبرن. که متولد 1270 هستند و متوفای 1357. در همین روز 8 دی در گذشت محمود فرنام رو داریم نوازنده برجسته دایره، از استادان پیشکسوتی که این ساز رو به نوعی در عرصه موسیقی شهری و دستگاهی و ملی زنده کرد در جشنواره‌ای که در گذشته بود. اجرای فوق‌العاده‌ای داشتن با برجسته ترین تک نوازان موسیقی ملی ایران، متولد 1277 بودند و متوفای 1372. امیدواریم که دایره نوازی همچنان نقشش رو در بین سازهای موسیقی ایرانی و گروه‌ها و اصطلاحاً آنسامبل موسیقی ایرانی مجدد پیدا بکنه. می‌رسیم به یک شنبه 9 دی، تولد کاس علی اکبرپور از تلخی، نوازنده ویولون و آهنگساز گیلانی که آثار درخشانی رو چه در قبل انقلاب و بعد از انقلاب، به خصوص در 8 سال جنگ تحمیلی، ایشون آهنگهای فوق‌العاده، سرودهای فوق‌العاده‌ای رو ساختند در کنار نوازندگی ویولون که داشتند. متولد 1312 بودند. ده دی دوشنبه، تولد محسن کرامتی، خواننده و مدرس آواز، متولد 1126، در گذشت فرود گرگینپور، نوازنده ویولون و از موسیقیدانان ایل قشقایی، متولد 1324 و متوفای 1398. در گذشت حسین یوسف زمانی رو داریم، نوازنده ویولون و آهنگساز، 1312 به دنیا آمدند و 1392 از دنیا رخت بربستند. در همین روز دهده در گذشت سید جواد بدیزاده رو داریم، از خوانندگان سرشناسی که اهل طنز و مطایبه بودن و البته شخصیتی سیاسی و کاملا جدی، از نمایندگان مجلس شورای ملی در گذشته های دور بودن ولی به لحاظ فعالیت های موسیقی یکی از چهره های نامدار و توانمند که امروز بسیار از جوانان بسیار مایل هستند آثارشون رو بازسازی و بازخوانی بکنند. 1281 به دنیا آمدند و 1358 از دنیا رفتند. 11 دی سه‌شنبه، تولد حسین خواجه امیری، معروف به ایرج، از فعالان عرصه آوازی و همینطور آهنگ ترانه‌ها و به خصوص آواز به سبک مردموار و کوچه باقی، علارغم این که اهل کاشان بودند ولی به نوعی در مکتب تهران تأثیر گذاری داشتند و آوازهای جانانه‌ای خواندند با تحریرها و ادوات تحریری خاص که ما امروزه دیگه سراغ نداریم و امیدواریم به فراموشی سپرده نشه و جوانان ادامه راهشون رو بدن. متولد 1111 هستن و از خداوند برای ایشون طول عمر با عزت طلب میکنیم. در همین 11 دی در گذشت منوچهر لشکری، نوازنده ویولون و آهنگساز شناخته شده که متولد 1114 بودن و 1397 از دنیا رفتند. چهارشنبه 12 دی چیزی ذکر نشده و پنجشنبه 13 دی، تولد محمد صفار منتشری، از خوانندگان و ردیفدانانی که پیرو مکتب اسماعیل مهرتاش بودند و آموخته های خودشون رو مدتی است که در رادیو فرهنگ در برنامه موسیقی نیستان برای مردم دوستدار فرهنگ موسیقی آوازی برمغان می آورند. ایشون متولد 1121 هستند و صدای ناب و منحصر دارند. در همین روز 13 دی تولد آندره مرادیان هست، مدرس و نوازنده پیانو، متولد 1141، و تولد نوشین پاسدار، نوازنده و مدرس ساز عود و بربط و آهنگساز که ایشان هم مدت هاست در رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان مباحث خیلی خوبی رو در عرصه موسیقی ملی ایران صحبت میکنن و می نوازن که شنوندگان بسیاری رو هم به خودش جلب کرده، متولد 1159 هستن. و می رسیم به 14 دی جمعه، تولد جمال الدین منبری، آهنگساز و خواننده، متولد 1139، و در گذشت حشمت سنجری، آهنگساز و رهبر ارکستر، متولد 1296 و متوفای 1172، که در ابتدای انقلاب اسلامی رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده گرفتند.